بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. این آیه اگر با سیاقش مطرح بشود، چون در آیه قبل که فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله چند وجه یاد شد، این آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا هم برابر هم اون وجوه قابل تفسیر هست. اونها که گفتن یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، یعنی ای کسانی که در ماضی و حال مؤمن بودید در آینده هم مؤمن باشید، یعنی کسانی که حدوثاً ایمان آوردید بقاءً هم مؤمن باشید، اونگاه برابر اون تفسیر این آیه که فرمود ان الذین آمنوا ثم کفروا، یعنی حدوثاً ایمان آوردن ولی بقاءً مؤمن نموندن، بقاءً کفر ورزیدن، این با او هماهنگ میشه. و اگر اون آیه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله به این معنا تفسیر شد ای کسانی که ظاهراً ایمان آوردید باطناً مؤمن بشوید، آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا یعنی کسانی که ظاهرا ایمان آوردن ولی باطنا کفر ورزیدن. و اگر اون آیه قبل این چنین تفسیر شد ای کسانی که به موسی علیه السلام به تورات او ایمان آوردید، به انجیل و بعد از انجیل به قرآن و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورید، اگر معنا شد ان الذين امنوا ثم كفروا به این معنا تفسیر می شود کسانی که به موسی و توراتش ایمان آوردند بعد به انجیل کفر ورزیدند و بعد کفرشون افزون شد در اینکه به قرآن و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردند. و اگر چنون چه اون وجه مختار تفسیر شد، یعنی یا ایها الذين امنوا اجمالا امنوا تفصیلا و در همه شؤون مؤمن باشید، این چنین نباشد که در بعضی از امور که مطابق با میل و مصلحت شماست مؤمن باشید، مطابق با میل و مصلحت شما نیز کفر بورزید. آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا این چنین می شود که عده‌ای ایمان آوردن و در بخش از مسائلی که مطابق مصلحت و منفعت اونها نبود کفر ورزیدن، باز اگر یک آیه یک حکمی که مطابق با میل و مصلحت اینها بود ایمان می آوردن و اگر یک حکمی نازل می شد که مطابق میل و مصلحت اینها نبود کفر می ورزیدن. و همچنین همه اون به لحاظ متعلقش، بله به لحاظ متعلقش مثل که میگن ایمان به جمیع ما جاء به النبی، در همین آیه‌ای که گفته شد آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، معلوم بشود که قابل تفصیل هست، چون که فرمود و من یکفر بالله و ملائکتی و کتبهی و رسولهی فاولئک لهم کذا و کذا. ایمان به لحاظ متعلق اجمال تفصیل برمی دارد، چون که در پایان سوره مبارکه بقره هم فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بعد کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان اصولا به معنی مستقر نیست، چون اگه مستقر باشد دیگه با کفر بعدی هماهنگ نیست. چطور می شود هم ایمان باشد هم کفر؟ ایمان یه تصدیق قلبی است و اقرار لسانی و عمل ارکان. این هم شدت و ضعف دارد که حالا درجاتش خواهد آمد و هم اجمال و تفصیل. عده ایمانشون بر اساس مصلحت هست، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نور آیه 48 به بعد آمده، 47 به بعد سوره نور، یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بما اولئك بالمؤمنين. چرا مؤمنین هستن؟ برای اینکه به اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اگر یک جا حکم به سود اینها باشد میاد، اگر به سود اینها نباشد نمیاد. چنین گروهی در حقیقت منفعت پرستن، نه خدا پرست. گاهی ایمان به خدا با منفعت اینها هماهنگ است، مؤمن میشوند. گاهی هماهنگ نیست، کفر میورزن. در همون آیه سوره مبارک نور این رو تحلیل کرد، فهمون این یکل لهم الحق یعتو الیه مذعین. چنین گروهی یک پایگاه فکری ثابتی ندارن، نه در کفر نه در ایمان. و این پایگاه ثابت نداشتن خودش کفر است. لذا حالات گوناگون اینها را در سور مختلف بیان کرد. اول در سوره مبارکه بقره بود که بحثش قبلا گذشت، یعنی اوائل همون سوره مبارکه بقره بود، آیه 14 به بعد، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. چه این که در همین این سوره مبارکه نساء بعد از چند آیه خواهد آمد، یعنی آیه 143 این است که مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله. یک انسان سرگردانیان، تابع منفعتن. این که فرمود مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله، یعنی در مقام عمل این چنینن، در مقام لفظ این چنینن، ولی در روز خطر و آزمون فرمود کفر بی درونی اینها ظاهر می شود. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. روز خطر که روز امتحان الهی است، کفر اینها نزدیک می شود. اینا کاملا به کافر نزدیکتر از مؤمنن، بینابین نیستن که لا اله الا الله ولا اله الا الله. وقتی به خطر برسن هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. چنین گروهی قابل بخشایش نیستن. قرآن کریم درباره اینها سه مسئله را ذکر کرد، فهمون گذشته اینها را خدا نمی آمرزد. یک، نسبت به اینها لطفی هم اعمال نمی کند که به عنوان هدایت پاداشی گرایشی بدد، لطفی بدد، یک کششی در قلب اینها ایجاد بشود، یه رقت قلبی نصیب اینها بشود. این نیست. این دو، ولی اون هدایت عمومی که هدایت تشریعی است هست. اینا تا زندن مکلفن و مکلف هدایت طلب میکنند و این هدن لناس برای اونها هم هست. همه اوامر و نواهی اونها را به اطاعت و ترک عصیان دعوت میکنند. خب این که فرمود لم یکن الله لیغفر لهم، نسبت به گذشته های اینها، گناهان گذشته اینها را هرگز خدا نمی آمرزد. یک، ولا لیهدیهم سبیلا، بخواهد یه لطف جدیدی نسبت به اینها اعمال بکند، یک گرایشی، یک کششی در اینها ایجاد بشود اینم نیست، چون لوط را خدا چند بار نسبت به اینا اعمال کرد، اینا ترد کردن. اما اون هدایت عمومی هست که هدن للناس هست، برابر اون هدایت عمومی که اونا تا آخرین لحظه مکلفن، بعید است که این افرادی توبه بکنن، ولی اگه توبه کردن قبول است. اون حکم فقهی مربوط به توبه مرتد، اون چهار حکم حسابش جداست، ولی الان بحث تفسیری و کلامی است. از نظر بحث کلامی توبه مرتد مقبول است، برو تو مرتد فسری باشد، یعنی بین خود او و بین خدا او پذیرفته شده است و عذاب او کم می شود یا عذاب او برطرف می شود و مانند او. در همین زمینه نسبت به گذشته است دیگر، و عمر لیعلا لیهدی هم سبیل است. نه اون لفی سنت است، یعنی سنت الهی نیست که اینا رو ببخشد، نیبخشد دیگر. اگر حالا توبه کردن دیگه بر میگردد، بله، به معنای نفی، به معنای بیان سنت خداست. سنت خدا برای این نیست که این گونه افراد را ببخشد، البته فاسق را میبخشد، ممکنه ببخشد، وعده کلی نداد، وعده اجمالی داد. اگر یک کسی مسلمان بود گناه کرد بی توبه، ممکنه خدا را ببخشد. اما چنین گروهی که روزانه مرتد میشوند و مسلمان و اسلام و کفر برای اینها ملعب است، سنت خدا برای این جاری نشده که اینها را ببخشد، هرگز نبخشد. حالا اگر اینها توبه واقعی کردن، دیگه اون تلون و اون ملعب بازی را رها کردن، دیگه مذبذبین بین ذالک نبود، مؤمن واقعی شدن، اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم نبودن، واقعا مؤمن شدن، در چنین فضا چون موضوع برمیگرده نظیر انقلاب خمر خلن، خب پاک میشوند. نه، منظور الان هم همان است، سنت خدا بر این جاری نشده است که این گناه آدم ها رو ببخشد، الان هم نبخشد. حالا اگر اسباب انقلاب الخمر خلن موضوع عوض شد، بله، نه این قانون منطقشون اینه، قانون معکم منطقشون اینه، منطقشون اینه، وزا قراشتیم قارو این نامه اکن، بله بله، گفتار و رفتارشون، نه گفتار، منطق نه، یعنی گفتار، گفتار و رفتارشون اینه. قالو صرف لفظ نیست، این در حقیقت بون طرف که رسیدن این نوع استهزاییست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، منطقشون اینه. وقتی با کافران هم میگن ما با شماییم، وقتی با مؤمنین هم میگن ما با شماییم. نه اونجا میگن ما استهزا کردیم، یعنی وقتی با کافران هماهنگ شدن میگن ما مؤمن رو مسخره کردیم. مناس قالو انا، یعنی واقعا مؤمن نیستن. و با اون آیه قبلم هم آهنگ است، آیه قبلم همینطور بود، آیه 8 و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم با مؤمنین، برای که ایمان در قلبشون رسوخ نکرده. سرش اینه که کافر هم للیوم از این منافق اقرب و من هم الالکفار، باطنن کافرن. چون باطنن کافرن، در همون آیه 8 هم که دارد من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، خدا فهمد و ما هم با مؤمنین، برای که ایمان در قلبشون رسوخ نکرده. یک چنین کسی که با هر گروه هم فکر او گروه می شود خودش کافر است. این بی ثباتی کفر است. خب حالا اگر چنانچه اینها برگشتند و واقعا توبه کردند، یعنی کل موضوع را عوض کردند، آیا باز خدا می بخشد یا نه؟ خب البته می بخشد، چون موضوع عوض شده. در سوره مبارکه همین سوره نساء که فعلا محل بحث است، آیه 146 این است: بعد اینکه فرمود ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، فرمود الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین. همه این سیاق وقتی به پایان میرسد میفهمد اگر اونها واقعا توبه کردن و مخلص شدن، مع المؤمنین رو به خدا میبخشد. توبه افراد عادی را با همین الا الذین تابوا اکتفا میکند. توبه چنون گروه متلونی را که یک روز مسلمانن بعد کافرن، بعد مسلمانن بعد کافرن، بعد کفرشون افزوده میشود، به صرف الا الذین تابوا اکتفا نمیکند. میفهمد الا الذین تابوا، یک. بعد اون ویرانی ها را هم اصلاح بکنن، چون این تلون خیلی ها را متزلزل کرده است، بعد اینا اصلاح بکنن اون چرا که افساد کردن و اصله. و برای اینکه دوباره نلغزن، یک مستمسک کافی و کامل باید داشته باشن، باید به حبل الله معتصم بشون که دیگر بار نلغزن. و اعتصموا بالله، این سه. و برای اینکه این اعتصامشون هم یکسان و خالص باشد، غیر چهارم رو یاد کردن و اخلاصی دیل هم، این چهار اونگا فهمود و اخلاصی دین هم لله فعلای که به المؤمنین. در سایر موارد دیگه این قیود چهارگانه را ذکر نمی کنند. حالا یک کسی معصیت کرد و توبه کرد، کافی است. اما یک کسی که روزانه کفر و ایمان خرید و فروش می کند، او اگر واقعا بخواهد ایمان بیاورد، باید این اصول چهارگانه را رعایت بکند. باید توبه بکند اولا و گذشته ها را اصلاح بکند ثانیا، و برای اینکه نلغزد به یک اسمت الهی معتصم بشود ثالثا، و در این اعتصام هم مخلص باشد رابعا. مشابه این در سوره مبارکه بقره گذشت، اون این بود که یه وقت هست یه انسانی گناه کرد بعد توبه میکند، خب مقبول است. یه وقت هست یه کسی در اثر نوشتن یک کتابی تحریف افکاری، تبلیغ سوی آلوده شد، حالا بخواد مؤمن بشه بعد توبه بکند، توبه او اون به این نیست که بگوید استغفرالله و توبه له. توبه او به این است که برود همه اون فسادهای فکری را به صلاحهای فکری تبدیل بکند. توبه کسانی که کتاب آسمانی را تحریف کردند در سوره مبارکه بقره فرمود الا الذین تابوا و بینوا و اصلحوا اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. توبه احبار و رهبان را که ذکر میکند فرمود اینا باید برای مردم تشریح کنند، باید همه اون فسادهای فکری را به صلاحهای فکری تبدیل بکنند. خب پس اگر موضوع عوض شد، ذات اقدس اله می باشد. اما خب عوض شدن چنین موضوعی سخت است. حالا کجا کلب به نمکزار بیفتد و سار الکلب و ملها، ولی اگر بشود پاک خواهد بود، اما کم اتفاق می افتد. اینجا هم خیلی کم اتفاق می افتد که چنین گروهی به چنان اعتصام و اخلاصی راه یابند. در همین آیه فرمود سم از داد و کفر، این ازدیاد کفر مثل ازدیاد ایمان خواهد بود. برای ایمان و مؤمنین درجات است، برای کفر و کافران درکات. برای مؤمنین آیات فراوان است که درجات دارن، چه اینکه مزید ایمان هم هست که اذا تلیت علیهم ایمان آیاتو زادت ایمانا و علی ربهم توکلون، ازدیاد ایمان هست. چه این که از شدت ایمان هم فرض دارد. شدت ایمان به همان است که علاقهشون به خدا بیشتر باشد، که والذین آمنوا اشد حبا لله. خب پس به لحاظ متعلق زیاده و نقص دارد، به لحاظ خودش هم شدت و ضعف. این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، چون حب یکی از درجات کامله ایمان است دیگر. بعضی خوفن مؤمنن، بعضی شوقن مؤمنن، بعضی حبن مؤمنن، که ایمان احرار است. این اختصاص به نماز ندارد، در همه امور دینی اینطور است. اگر ایمان درجاتی دارد و شدت و ضعفی، برای کفر هم درکاتی هست و شدت و ضعفی. درکات کفر همین است که همون ثم ازداد و کفرن، اونایی که کفرشون افزوده می شود در پایان همین بخش که باز مربوط منافقین است، فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این که کفر او افزون است، این در درکه اسفل مستقر است. اون که کفر او افزون نیست، در اواسط جهنم معذب است. چه این که مؤمنین هم که ایمانشون برتر است، در از درجات عالیه که اندها جنت المأوا متنعمن. این اگر پایین شد میشه درکات، بالا شد میشه درجات. همه این نردبان را اگر انسان به طرف چاه ببره میشه درکات، و اگر به طرف بام ببره میشه درجات. این صعود و سقوط است دیگر، صعود و هبوط است دیگر. ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. بعد فرمود بشر المنافقین. اینا در حقیقت بشر المنافقین، در حقیقت اینها ایمانشون ایمان منافقانه بود. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. این تقدیم خبر هم دلالت میکند بر یک نوع حصری. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که تبشیر اون وضع اولش این بود، اون خبری که اثرش در بشر ظاهر می شود اون رو میگن تبشیر، خواه فرحناک باشد خواه غمبار. خبری که اثرش در بشره شنونده ظاهر می شود اون رو میگن تبشیر. منتها حالا اصطلاح بر این است که تبشیر در خبرهایی است که مسرت بخش است، و روی همین اصطلاح تبشیر در مقابل انذار قرار میگیرد. مبشرین و منذرین، بشیرن و نذیرا. رو اون معنای جامع اگر به کار برود، بشر المنافقین یعنی گزارشی بده، خبری بده که آثار غمباریش در چهره بشری اینها ظهور میکنه. رو معنای مصطلحش اگر به کار برود، این تبشیر در مورد منافقین به معنای تحکم و استهزا است. مثل کسی که در امتحانات قبول نشد، میگن وقتی خبر ردی او را به او گزارش میدن میگن تبریک میگوییم. این یک تحکم و یک استهزاس به مانند. به هر تقدیر بشر هم بعذاب علیمی که در قرآن کریم راجب کافر و منافق آمده است، از این دو باب خارج نیست. و بشر المنافقینه و ان لهم عذاب علیم. در بسیاری از این موارد قرآن بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه یا کذالک یبین لکم الآیات برهان مسئله را ذکر میکند. میفرماید میدانید چرا منافقین گرفتار اون عذاب دردناکن و ایمان و کفرشون مایه تلون اینهاست؟ برای این است که الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اینها یه ارتباط ولایی با کافران دارن. ما گفتیم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این اصل کلی قرآنی است که رابطه ولایی باید بین شما باشد، خواه ولای حکومت، خواه ولای قضا، خواه ولای نصرت، خواه ولای محبت، هر کدام از این معانی ولا باشد، مؤمنین یک نسبت به دیگر باید داشته باشند و به هیچ وجه کافر بر مؤمن سلطه ولایی ندارد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، چون که سلطه برهانی هم ندارد. این منافقین کسانی هستند که کافر را اولیا قرار میدن من دون المؤمنین. این نشان میدهد که روحاً اینا کافرن. یه وقت است که چند تا ولی از مؤمن انتخاب میکنن و چند تا ولی از کافر، این میشه مذبذبین به نزال که لا اله الا الله و لا اله الا الله. یه وقت است نه، در تصمیم گیری نهایی اصلا مؤمنین رو راه نمیدن. یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب این پیداست که هم اقرب للکفر من هم للایمان. این چی نیست که مذبذبین لا اله الا بین ذلک لا اله الا و لا اله الا. تو تصمیم گیری های سیاسی رابطشون با کافر برقرار، تو روابط اجتماعی هم با هم هستن. این چی نیستن که واقعا اینها برایشون مؤمن و کافر فرق نکنه. نه، برایشون مؤمن و کافر فرق میکنه، ارتباطشون رو با کافران حفظ میکنن، اصلا مؤمن رو در اون اندرون راه نمیدن. این چی نیست که فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. از اون طرف مؤمنان واقعی کسانی هستند که به هیچ وجه کافران را در درون خود راه نمیدن. آیه 16 سوره توبه این است: ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. خدا میخواد شما را بیازماید. کسانی را خدا در آزمون میپذیرد که غیر از خدا و غیر از رسول خدا و غیر از مؤمنین احدی را ولیجه و اندرون خود راه ندهد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی وارد میکند در درون. یعل و ما یلج فی الارض، یعنی فرو میرود. مؤمن کسی است که در نهان جان او غیر از محبت خدا و رسول و مؤمنین چیزی ولوج نکند. این ولوج روح، ولوج روح همین است. ولیجه ای ندارن اینها. خب منافقین ولیجه غیر از کافران ندارن، مؤمنین ولیجه غیر از خدا و پیغمبر و مؤمنین ندارن، فرقشون این است. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن ولیجه والله خبیر ما تعملون. این رو به عنوان دلیل و سر ذکر میکنه. بفهمید سر این که ما گفتیم اینها بخشوده نمی شوند، اینها از لطف خاص به طرفی نمی بندند، برای اینکه رابطه اینها با کفار محفوظ است. بعد دارد اینها را هدایت می کند. این چه نیست که هدایت نکند، اینها را رها کند. دارد برهان اقام می کند. این آیه در همون فضای نفاق نازل شد دیگر. می فهمد که شما برای چی با کافران رابطه برقرار می کنید؟ ایبتغون عندهم العزه. ما حالا آدرس میدیم که عزت پیش کیست و راهش هم به شما نشون میدیم. خب این هدایت، هدایت تشریعی است دیگر. یعنی آیه نازل کردن، راهنمایی کردن تا آخرین لحظه هست. اینا تا آخرین لحظه مکلفم، تا آخرین لحظه هم خدا آیه نازل میکند، راهنمایی میکند به عنوان هدن للناس. اما میل و گرایشی در اونها ایجاد بکند، این نیست. فرمود به این که ما میدانیم شما رابطه سیاسیتون با کافران است، این یک. و میدانیم به فکر عزیز شدنی، دو. ولی بیراه میروید، عزت اونجا نیست. عزت پیش خداست، راهشم مشخص از چیه. حالا میمونه این چند مطلب. از این که قرمود اینا با کافران رابطه برقرار میکنن، این رو در بخشهای گذشته و آینده داره، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره آل عمران، درباره کسانی که با کافران ارتباط ولایی برقرار کردن آیات گذشت. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران این بود: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. و فی السماوات و فی الارض والله على كل شيء قدیر. که این آیه دوباره برمیگردیم محل بحث است، چون آیه قل الله مالک الملک در همین آیه است، در همین جا مطرح است. آیه 86 به بعد سوره آل عمران این بود: کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. کیف یهدی یعنی هدایت تشریعی، نه هدایت تکوینی به معنی لطف، گرایش، ایجاد، افاظه. چگونه خداوند افرادی را که بعد از ایمان کفر ورزیدن هدایت کند؟ و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فی لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واسلموا فان الله غفور رحیم. که همون حرف است، فهمود باز راه باز است، اون تا توبه کردن اینا سخته. این گروه تلاششون این است که با کافران رابطه برقرار کنن به خیال خام عزت که عزیز بشون. عزت را هم همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید معنی صلابت است، اون زمین سخت نفوذناپذیر را میگن ارض و عزاز. و لازمه عزت که صلابت و نفوذ ناپذیری است، لازمه این صلابت و شدت و سختی غلبه و پیروزی است. اون که شدید است و متسلب است نفوذ ناپذیر است و پیروز می شود، وگرنه عزت معنی غلبه نیست. خب این که در اون دعاهای نورانی گفته می شود عزیزون علیان علی الخلق ولا ترا، یعنی برام سخت است. عزت یعنی سختی، دشوار است، خلاصه شدید است برام. عزت یعنی نفوذ ناپذیری و صلابت که لازمه ملک و قدرت مطلق است. فرمود اینا که به کافران وابستند و ارتباط ولایی برقرار میکنن به خیال عزت است، این چنین است. ایب تقون اندهم العزه، این را باید بدانن که بیراه می روند، چون العزتو لله جمیع، فان العزت لله جمیع. نظیر همون آیه که قبلا بحث شد که اینا چی میخوان. اگه دنیا میخوان، دنیا و آخرت فقط پیش خداست. اون آیه قبلا هم همینطور بود دیگه، آیه اسبق: من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. شما کف میبرزید که چه کنید، دنیا داشته باشید؟ دنیا که پیش غیر خدا نیست. ایمان بیاورید که هم دنیا داشته باشید هم آخرت. اینجا فرمود فعند العزت لله جمیعا، این ان العزت لله جمیعا بیانگر همان است که در سوره مبارکه المنافقون به این صورت یاد شده است که العزت لله، که یقولون آیه 8 سوره منافقون این است که یقولون ان رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل و فرمود ولله العزت و رسوله و للمؤمنین. این که فرمود لله العزت و رسوله و للمؤمنین با آیه محل بحث که فرمود العزت لله جمیعا، این نشانه آن است که اگر رسول الله عزیز است به اعزاز الهی عزیز است، و اگر مؤمنین عزیزن به برکت عزت الهی عزیزن. دیگر ستا عزیز به ذات مستقل که در عالم نیست، عزیز به ذات مستقل فقط ذات اقدس اله است. این بحث تو جریان قوت هم ملاحظه فرمودید، تو بحث شفاعت هم ملاحظه فرمودید. خدا یه عده رو به عنوان قوی معرفی کرد، بل فرمود که نمیدارن اندل قوت لله جمعا. یه عده رو به عنوان شفی معرفی کرد، شافعین آورد، بل فرمود لله شفاعت جمعا. مسئله شفاعت، مسئله قوت، مسئله عزت اگر برای غیر خدا ثابت است، اینا همه به برکت الهی و عنایت های الهی است. خب و فمود فی ان العزت لله جمیعا. در سوره مبارکه فاطر راه نشون داد. خب حالا فرمود عزت پیش خداست، آیا رسیدن به این عزت میسر است یا نه؟ اگر میسر است راهش چیست؟ آیه 10 سوره مبارکه فاطر مشخص کرد. حالا آدرس که مشخص شد، اما راه رو معین میکند. فرمود من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. بسیار. حالا ما میخوام عزیز بشویم، راه چیه؟ شما که گفتید همه عزت پیش خداست، راه چیه؟ فرمود من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. نه تنها العزه الف لام دارد، نه تنها کلمه جمیعا تأکید است، بلکه خبر هم مقدم است، از هر جهت مفید حصر است. فلله العزت جمیعا. بعد فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. آدم خوب، کار خوب. اگر معتقد بودید کلمه طیب داشتید، ایمان داشتید، حسن فاعلی داشتید، اون رکن اول، کار خوب کردید، حسن فعلی داشتید، کار رکن دوم، مؤمن که کار خوب بکند میشه عزیز؟ مؤمن باشد ولی کار خوب نکند، یک رکن رو از دست داد، عزیز نخواهد شد. کار خوب بکند، حسن فعلی داشته باشد ولی به خدا و قیامت و رسول معتقد نباشد، چون حسن فاعلی ندارد، عزیز نیست. خب اینا همه هدایت است دیگر. این که فرمود خداوند افراد منافق و متلون را هدایت نمی کند، یعنی هدایت تشریعی. این همه آیات است، این همه برهان است، این همه استدلال است دیگر که نازل شده. خب اینا هدایت کرده، با اینها داره حرف می زند. اما این که قلب کسی بتپد به بنام خدا گرایشی پیدا کند، این نصیب هر کسی نمی شود، اون یه چیز دیگه است. شما میبینید یه جنازه دارن از جای به جای میبرن، خیلی ها به طور عادی میگذرن، بعضی واقعا متنبه میشن. در یه مجلسی خیلی ها به طور عادی شرکت میکنن، میان میروند، یه عده واقعا متنبه میشن. یه آیه تلاوت میشود، خیلی ها میشنوند، یه عده واقعا متحول میشن. اون تنبه، اون تحول لطف الهیست، اون هدایت خاص است که یهدی من یشا. این یهدی من یشا قیدی هم دارد که یهدی الیه من اناب. یه حالت انابه و گرایشی باید در افراد باشد تا ذات اقدس اله لطف خاص را اعمال بفرماید. اما اون گروه که بر کفرشون اصرار می‌ورزن، دستور مبارکیه اذا وقعه دارد که سر این که اینها اصحاب شمالن و اصحاب شمال ما اصحاب شمال فی سمومه و همین و ذل من یهموم الى باردم را کریم انهم کان قبل داره که مطرفین و کان یسر رو نال الهندر عدیم. اصرار همین است، اصرار بر گناه بزرگ همین است. هی کف میبرزه یا توبه میکنن بد میشکنن، ایمان میابرن بد کف میبرزن، این میشه اصرار. یا دارد اثر رو وستک بر استکبارا، یا دارد وکان و یسر رو نال الهند العدیم. خب چنین گروهی از اون هدایت خاص طرفی نمی بندن، ولی از این هدایت الهی که هدایت تشریعی است کاملا حجت الهی بر اینها تمام است. پس این که فرمود ولال یهدیهم سبیلا، یعنی اون هدایت پاداشی و لطف را نسبت به اینها اعمال نمی کند. وگرنه این همه آیات را بعد نازل کرد، استدلال کرد، فرمود اگه عزت میخواهید برگردید، عزت پیش خداست، راهش هم مشخص است. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. خب پس شما پیش یه افراد ذلیل عزت طلب کردید، چون ضربت علیهم الذله والمسکنه. شما به یک عده ذلیله ها پناهنده شدید تا بشید عزیز. خب ذل ذلالم بعیدا همین است دیگر. کسی اون برای آن است که خدا به ما فرمود که کبر مقتل عند الله ان تقول ما لا تفعلون، ما میگیم و عمل نمی کنیم، وگرنه اون چنان نیست. خب همه انبیا آمدن کسانی را که میگفتن الیس لی ملک مصر و هذین الانهار و تجدی من تحتی، همه را انداختن تو دریا دیگه. این چنین نیست که اگر کسی قیام بکند ذات اقدس الا به پاسخ نمیدهد. و همه اینها با این دست خاری حرکت کردن و تمود نب اخذناه و نبذناه هم فلیم، همه اینا ریختیم تو دریا. با اینکه اون میگفت علیس لی ملک و مصر به حاضر انهارو تجدی من تحتی، اگر کسی به کافر وابسته شد به خیال خام عزت، این به استقبال ذلت رفته است، چون عزت فقط مال مؤمنین است و راهش هم الهی است، کلم طیب و العمل و صالح و یرفع. سرش این است که وجود مبارک استعمی تو هم بیان نهج البلاغه دارد که حالا در اون جریانی که قدرت دست امویان بود و رفتن جلوی آب رو بستن، حضرت فرمود چرا به من میگید، به شمشیراتون بگید. رب و سیو میاد ما تربا من الما، آمدن بستمی ارز کرده، اینا رفتن جلوی آب رو گرفتن. فرمود حالا میاد به من بگید که من برم با مش براتون آب بیارم. خب به شمشیراتون بگید، شما بجنگید و حق حقتون دفاع بکنید، و همون کارو میکردن. حالا یه وقت انسان می نشیند میگد که این همه نعمت ها مال خداست، ما ایمان آوردیم. ایمان را همین آیه که در سوره مبارکه توبه بود قرائت شد، تمود به این که ام حسبتم، همین آیه 16 سوره توبه این است، ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن ولیجا. خب این آیات در بخش مهمی از این آیات در مدینه نازل شد. بسیار از این مؤمنین به همین خوشحال بودن که نماز پنج وقت را پشت سر بهترین امام جماعت های اولین و آخرین میخوندن، چون نماز پنج وقت پشت سر پیغمبر میخوندن دیگه. کدوم امام جماعت مثل پیغمبر بود؟ پیامبر پیغمبر بودن، با اون مسافره میکردن و خوشوقت بودن که اهل بهشتن. مسجد الحرام افضل المساجد هست، بعد از مسجد الحرام خب مسجد النبی است، ولی احدی از اولین و آخرین به اندازه پیغمبر که نبود، به عظمت پیغمبر که نبود. خب همه اینها نماز پنج وقت رو پشت سر همین پیغمبر در مسجد النبی میخوندن دیگه، چه فضیلتی بالاتر از این؟ این آیات در این فضا نازل شد، این آیات که در مکه نازل نشد که، اینا تو مدینه نازل شد. فهمید اینا کافی نیست؟ ام حسبت من تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اینجور نماز جماعت خوندن رو آدم بهش نمیبره. فرمود ام حسبت من تترکو، ما همه شما رها بکنیم و لما يعلم الله الذين جاهدوا. خب معلوم میشود که آدم نماز پنج وقت را در مسجد النبی پشت سر پیغمبر بخواند بهشتش تأمین نیست، باید به دستور همون پیغمبر عمل بکند، جهادش رو بکنه، هجرتش رو بکنه، مسائل مالش تسبیح بکنه دیگه. نؤمن به بعض و نکفر و بعض که صحیح نیست. حالا اگر کسی در مدینه بشیند بگد که ما به همین اکتفا میکنیم، خب باز عزت نصیب اون خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.